بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. رسيدين بآية نوح که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین تبوأوا الدار والایمان یحبون من هاجر الیهم، تا آخر آیه جلو بعدن بهش می پردازیم. اولین نکته ای که در این آیه مطرح است این که این واو آیا واو عاطفه است یا واو استنافی است. برخی گفتن این واو استنافی است، یه مطلب جدید شروع میشه و هدف تجلیل از انصار هست، ولی اکثر مفسرین میگن واو عاطفه است و عطف به للفقراء المهاجرین هستش. اگر عطف به للفقراء المهاجرین شد، تمام بحثایی که در مورد للفقرا بود اینجا هم میاد که این متعلق، در واقع اون لام بر سر اینم میاد، میشه للذین تبوأوا الدار والایمان. وقت بحث این که آیا چیزی در تقدیر است آیا نیست، بحث های مختلفی که در اونجا مطرح شد راجع به این آیه هم مطرح میشه. اما اگر گفتیم مستأنفه است که دیگه خب نقطه آغاز سخن هست و همیشه الذین تبوأوا الدار والایمان میشه مبتدا و خبرش میشه یحبون من هاجر الیهم و ادامه آیه. بحث دیگر اینه که تبوأ به چه معناست، که هم به معنای لازم آمده هم به معنای متعدی. معانی مختلف ذکر کردم. مثلا گفتن یک معنیش اصلحه و هیئه، آماده ساخت، یا مثلا تعمیر کرد خانه رو، یا اتخذه منزلا، خانه رو محل نزول و محل استقرار خودش قرار داد، یا معنا کردن که جعل له منزلا، که میشه متعددیه برای دیگری این منزلی قرار داد، خانهش رو منزل او قرار داد مثلا، یا جعل له محلن، بعضی به جای منزلن گفتن محلن، یا جعل له ذا منزلن. اینا همه در واقع معناش اینه که یه مفعولی هم در نظر میگیرن و مکان رو برای او منزل قرار میدن یا محل قرار میدن، یا اون فرد رو صاحب منزل میکنند. اینا همه بیشتر معنای، اما اگه هیئه یعنی خانه رو آماده کرد ولو برای خودش، ولو هیئه باز معنای متعدد داره، منتها معنیش اینه که هیئه لنفسه، یا بعضی گفتن استراحه معناشه، آرامش یافت، این میشه که قطعا لازم میشه. در آیه بیشتر همون هیئه و جعله محلن و اینها معنا کردن، حالا در ادامه روشن میشه که اینا بیشتر همین معنای جعله منزلن یا مقام مکان محلن امثال اینهاست. خب یتبوأ الدار، یه بحث اینه که این دار مقصود چی هست. بعضی گفتن دار اینجا مقصود دارالایمان است، الف و لام معوض از مضافون الیه هست، یا بعضی گفتن الف لام عهد است، یعنی اون خانه ای که خانه است، که اون خانه ای که خانه باشد از منظر قرآن خانه است که توش ایمان باشه، اون میشه دارالایمان در واقع. بنابراین خانه مقصود این نیست که یه خانه به اینها دادن یا خودشون تو خانهشون زندگی کردن، خب اینا اهل مدینه بودن معلومه تو خانهشون زندگی میکردن. اینجا مقصود این هستش که این دارالایمان برپا کردن، یعنی پیامبر رو آوردن مدینه و مدینت النبی رو تأسیس کردن. یا گفتن دارالهجره، اینها وقتی پیامبر رو آوردن مدینه اینجا شد داری برای مهاجران، خانه برای مهاجران، پس اینا دارالهجره رو آماده کردن. بازم معنای خانه اینکه خانهشون رو بدهند نیست، معناش اینه که مدینه سرزمین شد که برای مهاجران محل آرامش و سکونت و هجرت قرار گرفت. در واقع بعضی هم گفتن نه، این مقصود همینه که خودشون در خانهشون سکنا گزیدن، دیگه مثل مهاجرین نبودن که ناچار بشن از خانهشون بیرون برون. پس ازا گفتن جعلو، عرض کنم که دیارهم موضع مقامهم، خونه هاشون رو محل اقامت قرار دادن، به خلاف مهاجرین که خونه هاشون رو ترک کردن و بیرون. این اگه باشه هم معنای خانه است به معنای مصطلحش، یعنی محل سکونت. تعدادی از مفسری این گونه معنا کردن. همین میگن در واقع در برابر مهاجرین که اونها هم به لحاظ قانونی باید هجرت میکردن، تو خونهشون نمیموندن چون نمیتونستن مراسم دینیشون انجام بدن، اینا نمجاز مجاز بودن و باید میماندن، اصلا هجرت برای اینا بی مجاز نبوده. بعضی هم میگن نه، همین که محل خودشون قرار دادن یعنی اینکه اینا در اونجا مستقر بودن و مهاجرین آمدن اینجا. در مقام اینکه بگه اینها میخواد از انصار یاد کنه، میگه اونایی که تو خونهشون موندن، خونهشون رو محل سکونت قرار دادن، این رو به این معنا گرفتن. خب بیشتر اون معنای دو تا معنای دیگه، یا اینکه بگن منزلشون رو برای ان مهاجرین خانه قرار دادن، که تو نقل‌های تاریخی هم هست که اینها تقسیم کردن همه چیز رو، حتی داریم اگر خانواده هم داشتن، مثلا کنیزکانی داشتن که همسرشون بود، اینها رو هم تقسیم کردن. حتی متیقنش اینه که خونهشون و اساس خونهشون رو تقسیم کردن، بنابراین معنیش اینه که جعل و منزله هم محلن للمهاجرین، نه برای خودشون. یا اینکه مقصود همین باشه که اینجا رو مدینت و نبی رو تشکیل دادن قبل از اینکه مهاجرین بیان، اینا شهر اسلامی که اونا بتونن هجرت کنن و بیان، اینجا رو تشکیل دادن که دیگه با کمال آرامش هجرت کنن. خب ول ایمان، این واو هم باز دو تا تفسیر ازش شده، یکی گفتن مع ایمان، این واو معنی مع است و ایمان مفعول مع هستش، یعنی تبع و داره مع ایمان من قبله، من قبله یعنی قبل از اینکه مهاجرین هجرت بکنن و ایمان بیارن، قبل از اینکه اونها هجرت کنن اینها خانه رو یعنی مدینه النبی رو ساختن با ایمان، یا خانه هاشون رو در اختیار اونها قرار دادن با ایمان، یعنی هم ایمان آورده بودن هم مدینه النبی رو تشکیل دادن، هم ایمان آورده بودن هم خانه هاشون رو در اختیار اونها قرار دادن. این معه هستش. سرش هم اینه که به معنای معه گرفتن، گفتن اگر ما جدا بگیریم معناش این هست که انصار قبل از مهاجرین ایمان آوردن، در صورتی که مهاجرین تعدادشون قبل از انصار ایمان آورده بودن. پس اگه بگیم اینا تبوع و دار مع ایمان، بله این دیگه قبله حتما. اما اگه بگیم تبوع و دار ول ایمان، دارش قبله، مدینتون نبی یا خونه که به اونا دادن، اینا قبلا این کار کردن، ولی ایمانش دیگه نمیشه بگیم اینا قبل از اونها ایمان آوردن. خواستن این وجهی بسازن برای اینکه چرا آیه گفته ایمان هم قبل از اونها، یعنی انصار قبل از مهاجرین ایمان هم داشتن. گفتن اگه به معنای معه بگیریم دیگه مشکل حل میشه، ساختن و آماده ساختن خانه با ایمان، این از قبل از مهاجرین انصار هستن که اینو داشتن. اگر ایمانش رو جدا کنیم نه اینطور نیست. لذا این معا در واقع واو رو به معنای معا گرفتن در اینجا به خاطر یک شبهه و مشکلی که بوده، اگر بشود این رو بدون این مشکل معنا کنیم دیگه وجهی نداره که واو رو از این معنای اصلیش ما خارج کنیم به معنای دیگری بگیریم. و ظاهر هم می شود که ایمان رو، یعنی بگیم این واو واو به معنای عطف و در این حال منافاتی هم با اون کلمه و دوتا حرف من قبله هم مضاف و مضاف الیه من قبله هم و حرف جر نداره، میشه اون هم به معنای خودش باشه. حالا بعدا در ادامه روشن میشه که مشکلی نداره. خب تبوع الایمان گفتن، خب تبوع مربوط به مکان هست، خونه درست تبوع دار، اما تبوع الایمان معنا نداره. لذا یه عده یه واژه گفتن اینجا در تقدیر هست. طب مثلا بعضی گفتن تبوع و مکان الایمان، اینا محل ایمان رو آماده ساختن، یعنی با اینکه پیامبر رو آوردن و مدینه رو به شهر مذهبی کردن، حالا مکان ایمان محقق شد. یا بروز ایمان چون تو مدینه بود آشکارا، و اینا قبلا هم انصار رفته بودن ایمان آورده بودن منتو مخفیانه، بعد که پیامبر رو آوردن مدینه ایمان ظاهر شد. ازا گفتن اینجا مکان ایمان است، مکان ظهور ایمان است. پس یه مکانی رو در تقدیر گرفتن، گفتن تبوع و مکان الایمان، یعنی همین مدینه النبی. برخی گفتن که اینجا بوده دار الایمان، یعنی تبوع و دار و دار و دار الایمان. اون دار اول یعنی همون خانه شون، این دار دوم یعنی هم مدینه که شهر اسلامش کردن. و بعض برخی هم گفتن مواضع الایمان، جایگاه های ایمان رو اینا ساختن. حالا این جایگاه ایمان ساختن یا مقصود همینه که مدینه رو، مدینه النبی رو در واقع به وجود آوردن، یا معنیش اینه که زمینه هایی که برای ایمان آوردن دیگران هست رو اینا فراهم کردن. بیشتر باز این مواضع رو به همون معنای مکان گرفتن، یعنی مکان ایمان که معنیشون رو همون مدینه تون نبید. یا اینکه مواضع الایمان یعنی همین خونه هایی که در اختیار مهاجرین قرار دادن، در واقع اینها محل مواضع ایمان است چون مؤمنین درش سکنا میگزینن. برخی آمدن گفتن نه، این ایمان به معنای خودش یه فعلی در تقدیر هست. اینها افعال مختلفی رو ذکر کردن. بعضی گفتن که اینطور بده، تبوع و دار و آثار ایمان، برگزیدند ایمان رو. بعضی خود گفتن قبل الایمان، قبول کردن ایمان به خدا و پیامبر رو. بعضی گفتن اعتقد الایمان، دیگه اینا خیلی فرقی نمی کنن. یا اخلص الایمان، ایمانشون رو خالص کردن با این کاری که انجام دادن که خانه و همه چیزشون رو دادن در اختیار مهاجرین، ایمانشون خالص شد. یا بعضی هم گفتن که هم یه دار در تقدیر هم فعل، یعنی استراحوا فی دار الایمان، تبوع و دار و استراحوا فی دار الایمان. بنابراین هم فعل در تقدیر، هم کلمه دار در تقدیر هستش. بعضی هم گفتن نه، تبوع او خودش متضمن یه فعل از باب تضمین که میگن یک فعل معنای فعل دیگری هم در درون خودش داره. اینجا گفتن در درون تبوع او معنای لزمو هم هست. در واقع تبوع او یعنی تبوع او و لزمو الدار و الایمان. وقت لزمو اگه بیاد به هر دو میتونه بخوره، میگن ملازم خانه شون شدن، ملازم ایمان شدن و هیچ اشکالی هم دیگه نداره. خب همه اینا که تا اینجا گفته شد همه معناش اینه که ما یه چیزی در تقدیر میگیریم، این خلاف این ظاهره که هست، به هر حال باید مرتکب بشیم. این که بگیم خود ایمان رو ساختن، این معنا پیدا نمیکنه. برخی گفتن نه، با همین که ایمان رو بگیریم بدون هیچ تقدیر ما میتونیم آیه رو معنا کنیم. یکی این باشه که اینا تبوع الایمان فی قلوب المهاجرین، یعنی تبوع الدار، دار گفتیم به مهاجرین میدن، ایمان هم همینطور برای مهاجرینه. تبوع الایمان للمهاجرین، آماده کردن ایمان رو برای مهاجرین. خب چجوری این آماده کردن ایمان رو برای مهاجرین؟ دو تا تفسیر ازش کردن. یکی این که اینها چون قبل از مهاجرین ایمان آورده بودن، خیلی از احکام و معارف رو از پیامبر یاد گرفته بودن و وقتی مهاجرین اومدن اینها این معارف رو به اونا یاد دادن، در نتیجه بر ایمان مهاجرین افزودن، اون معارف حقی که یاد گرفته بودن رو در دل اینها به اینا یاد دادن. پس تبوع الایمان معناش اینه که این ایمان رو برای اینها آماده ساختن، یعنی به اونها یاد دادن و در نتیجه در ایمان اونها اینها نقش داشتن. ایمانی که بعد از هجرت برای اونها حاصل شد بخشش معلول این انصار هست که به اونها یاد دادن. بس میگه بگیم آماده ساختن ایمان رو برای اونها. برخی گفتن که نه، خیلی جاها اوصاف منزله ظرف میشه. قبلا هم داشتیم که گفتن اوصاف، در آیه قبلا چنین چیزی داشتیم که میگن خیلی جا با اوصاف انسانی حکم ظرف عمل میکنن. اینجا هم ایمان منزله ظرف میشه، مثل اینکه ایمان یه ظرفیست که اینها دارن این ظرف رو میسازن و آماده میکنن. وقتی شد به منزله ظرف، یعنی کسانی که ظرف ایمان رو آماده کردن. و ظرف ایمان رو آماده کردن یعنی چی؟ یعنی برای مهاجرین با تشکیل مدینه النبی ظرف ایمان آوردن و فراهم کردن. چون بسیاری از مهاجرین که آمدن و ایمان آوردن کسایی نبودن که قبلا ایمان آورده باشن، یه عده‌شون قبلا ایمان آورده بودن، ولی خیلی هم وقتی دیدن که پیامبر رفت مدینه و یه جای امنی حاصل شد و اینا ایمان آوردن و هم هجرت کردن آمدن. پس چه کسی این ظرف ایمان رو برای اونها فراهم کرد؟ این ماها انصار بودن که ظرف ایمان رو آماده کردن تا اونها وارد در این ظرف ایمان بشن. در واقع یک تجوزی هم هست، این ایمان است که در ظرف دل اونها قرار میگیره، ولی گفتن این بسیار متعارف از صنایع بدیعی است که عکسش عمل میشه. یعنی به جای بگن که این فرض کنین ایمان در قلب اونها رفته، میگن اونها در قلب ایمان قرار جای گرفتن و نمونه های ذکر میکنن که در واقع جای ظرف و مظروف تغییر میکنه. اینجا هم از این باب هست، در واقع ایمان، ولو انصار اقدام کردن، ولی انصار زمینه رو فراهم کردن که ایمان در دل اونها مستقر بشود، ولی اینجا میگن که ظرف ایمان رو برای اونها آماده ساختن تا اونها وارد ظرف ایمان بشن. شاید شبیه این تعبیرهاییست که ما گاهی میگیم در زی طلبگی رفتن، در زی ایمان رفتن، ولا طلبگی ظرف نیست که کسی وارد او بشه. به هر حال این هم یک معناست که گفتن در واقع وصف، و یعنی این صف ایمان که خودش یکی از اوصاف هستش، این نازل منزله ظرف شده است و وقتی شد ظرف حالا میشه بگیم که تبوع او این ظرف رو ساختن. اشکالی
مهاجرین قبل از پیغمبر آمدن مریض،
حالا این که دارن که الان توی مفسرین که این قول رو گفتن نه اینا بعد اومدن. حالا قبل یا بعدش اینه که آیا اینا قبل از اینکه مدینه در واقع چی بشه، ایمان آورده بودن یا نه. اینا گفتن تعداد این کسی که این قول رو میگه، میگه تعدادی ایمان آورده بودن و ولی بسیارشون بعد از اینکه انصار اومدن پیمان عقبه بیعت بستن و از پیامبر خواستن که بیان، اون موقع ایمان اومد، زودتر اومده باشن، از نظر ایمانی قبل از اون موقع است که، یعنی بعد از این است که پیمان عقبه رو بستن. و پیمان عقبه خودش این امنیت رو ایجاد کرد، چون 70 نفر اومدن، حتی نقل کردن یک نفرم بردن با خودشون که اونجا قبل از اینکه حالا پیامبر بیاد تعالیم رو یاد بده. به هر حال ایمانشون قبل بوده، اون ایمان که آوردن زمینه این شد که دیگران هم یه احساس امنیت کنن که الان یه شهر دیگری مثلا هست، اونجا عده اومدن، نمایندگان بقیه هستن، زمینه ایمان آوردن اینها رو فراهم کرد. ولو بحث این که قبل بیان یا بعدم بعضی گفتن اینا مهاجرین یه عده قبل اومدن یه عده بعد اومدن، بعد از اینکه پیامبر اومد عده هجرت کردن. حالا من قبل هم، یعنی قبل از انصار، یا انصار مقصود اون پیمان عقبه است که قبل از اون پیمان عقبه اونجا کسی خیلی از اینا ایمان نیاورده بودن، یا بعضیشون گفتن نه بعد از اینکه پیامبرم اومد و اینا مدینه تشکیل دادن بازم یه عده اومدن. قدر متیقنش این هست که پیمان عقبه قبل از این هجرت اینها بوده و تعدادم زیاد بودن از انصار که ایمان آوردن. پس میشه بگیم ایمانشون قبل بود و زمینه رو برای ایمان انصار هم فراهم کردن تا بعدن هجرت کنن. لذا بعضی ها گفتن که زمینه رو برای هجرت فراهم کردن، چون زمینه رو برای هجرت فراهم کردن پس نقش داشتن در ایمان اینها، پس ایمان رو ساختن برای اونها. این که میگه ایمان رو ساختن یعنی این که با هجرتشون توانستن ایمان خودشون رو یا حفظ کنن، یا اگر ایمان نیاوردن ایمان بیاورن. زمینه ی هجرت رو اینا ساختن. مقصود از تبوع ایمان یعنی زمینه ی هجرت رو فراهم کردن در واقع، که باز یه معنای مجازی میشه اگر به هجرت گرفتیم، یعنی زمینه سازی کردن برای هجرت. حالا این رو بخوام بگیم یعنی ایمان اینها رو ساختن، خیلی معنای مجازی میشه. اگه خود اون ایمان باشه بگیم نه، اونا با ایمان آوردنشون زمینه ایمان آوردن کسایی که در مدینه بودن رو بیشتر فراهم کردن، یعنی آمادگی برای ایمان بیشتر فراهم شد. شاید خیلی اون موقع قبل از اینکه اینا پیمان ببندن از ترس کفار حاضر نبودن ایمان بیارن، ولی این پیمان موجب شد که خیلی از اونها احساس آرامش بیشتری بکنن برای ایمان. یک وجه هم این هستش که اگه ایمان رو ساختن، معناش این هست که این مهاجرین که آمدن به مدینه ایمانشون حفظ شد. در اونجا که بودن خوف این رو داشتن که از اثر شکنجه های مشرکین و اینها ایمانشون رو از دست بدن. این حفظ ایمان به منزله ایجاد ایمان گرفته شده و گفتن ایمان آورد. عرض کنم که نکته دیگری که حالا اون جنبه اجتماعی این آیه رو هم قوی تر می کند این هست که در آیات قبل تعابیر آیات جوری بود که محاکی از این بود که انصار خیلی آمادگی این که حالا همه این از فیعی که به وجود اومده به مهاجرین بدن و به خود انصار ندن، انچه آمادگی که انا نداشتن، که آیات هم تو آیات اول که نوعی تهدید هم بود و الله شدید العقاب شینا که ایلا یکون دولت هم، آیات بعدی هم باز زمین سازی بود که اینا فقیرن، اینا مهاجرن، اینا از خانه و دیارشون خارج شدن، پس باید به اینا بدیم. اینا به تأکید روی این تعابیر آکی از این بود که خیلی انصار که انا آمادگی ندارن برای اینکه پیامبر اینها رو این فیر رو بده به مهاجرین. این آیه خب تجلیل میکنه از آیه مهاجرین با اوصاف مختلف که یحبون من هاجر الیهم، خود تبوع داره و ایمان خودش تجلیله، 4-5 تا وصف میاره، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ولو در سختی هم باشن ایثار میکنن و امثال اینها. خب سوال اینه که این چجور سازگاره؟ از یه طرف اینقدر تجلیل که نه اینا کاملا حاضرن ولو خودشون سختی باشن ایثار کنن، از اون طرف هم تعابیری که گویا که هنه آمادگی ندارن. اینجا در واقع توطئه ای بوده که منافقین اینجا داشتن فتنه انگیزی میکردن. خب میدونیم ابی بن کعب هم در پیمان عقبه آمده، ایمان آورده و با اونا آمده و همه میگن از چیز هستش همه که حال نمیدن نقلت دزل میگن از منافقین بوده و دارن که منافقین اینجا در واقع وسوسه می کردن انصار رو که باید شما هم این همه خدمت کردین، چی کردین، پیامبر رو آوردین، اصلا جا پناه دادین، مسلمان هم حالا به خاطر شماست که امنان چطور تو اینجا هیچی به شما ندن. این موجب شد که بعضی بیان پیشنهادهایی بدن به پیامبر که بعد هم پیامبر فرمود نه، این برای همین مهاجرین هست و به تعداد کمی هم از امثار داد، به همه نداد. این در واقع این تجلیلی که پیامبر از مهاجرین از امثار میکنه میخواد بفهماند که به ما که این نبود که واقعا امثار انسانهای بودن دنبال مال دنیا بودن، اینها این یه توطئه ای بود که از سوی منافقین رخ داده بود برای ایجاد تفرقه بین مسلمین، چه بسا درگیری، چون تازه ایمان بودن ولو هم مهاجرین هم انصار. به تعبیر علامه طباطبایی فرمود هرچه الذین آمنوا آمده لقب تشریفی است برای مؤمنین صدر اسلام، یعنی ایمان اون موقع ایمان خیلی آسون نبوده، مخاطر آمیز بوده. قرآن میخواد بفرماید اینایی که انصار ولو این حرف رو هم زدن ولی اینها آدم های ایثارگر و آدم های خوب و لاخره آدم مؤمن لاخره واقعی بودن و این سخن خود اینها نبود. در واقع اگر به چنین حرف سایی زده شد یا اون تهدیدی که شده تهدید اینها نیست، به تعبیر تهدید منافقی نیست که به ظاهر جز انصار بودن و این توطئه ها رو میکردن. این والله شدید العقاب، نه این شدید العقاب به این مهاجرینی که قرآن فرمود انصاری که یحبون من هاجر الیهم یؤثرون علی انفسهم، که تناسب نداره به اینا بگن. پس در بین انصار یه عده منافقین بودن، یه عده ما انصار واقعی که واقعا به ایمان به پیوند آورد، اونها توطئه میکردن، این تعابیر تند برای اونهاست و چون اون توطئه‌شون یک بالاخره ممکن بود اثر بگذاره روی انصار واقعی، این تعابیر رو هم قرآن به کار برد که نه اینا واقعا خودتونم اگر بنشینین فکر کنیم میگیم باید به اینا داده بشه، چون اینا هم فقیرن، چون اینا هیچی ندارن، شما که دارین وضعتون بد نیست، حالا اگه چند نفرم وضعشون بد هست خب به اونها هم پیامبر داده، این چند نفر از انصار هم داد برای اینکه خوب روشن بشه که معیار فقر و این هاست. بنابراین از یه توطئه‌ای که همواره در اسلام طول تاریخ اسلام شاید در ملل دیگه هم وجود داشته که از راه تفرقه بخوان یک نظامی رو به هم بزنن یا یک گروه رو دو شقه کنن و به جان هم بیندازن، این آیات در سخن میگه و هشداری است و درسی است برای امت اسلامی که مراقبه منافقین باشین، به خصوص این جریان نفاقی که ببینید از آغاز شروع دعوت نفوذ کرده، یعنی هنوز مدینه تنبی شکل نگرفته، اینها جز اکسایی که رفتن به بیعت عقبه مخفیانم رفتن که همین خطر جانی داشته، این آمده و همینطور بوده تا جایی که جای حساس هر جایی پیش میاد بتونه از فرصت استفاده کنه. و اینجا یکی از مواقع بود که از این فرصت خواستن استفاده کنه. این اوبای بعدن هم تو در ادامه تاریخ هم جاهای مختلف نقش بازی کرده. و لذا این بحثی هم که آیا در مدینه نفاق بوده یا نه، بعضی میگه نه، این آیه فهمید که از هم اول بوده، نه اینکه حالا بعدن هم نفاق پیدا شده باشد، بلکه هم زمان آغازی که مدینه تو نبی شکل گرفت منافقین اونجا بودن و دنبال فرصت بودن که سوء استفاده کنند. بنابراین خود آیه که از جمع از آیاتی است که از جهات مختلف اجتماعی است، هم بحث مهاجرت رو داره مطرح میکنه و هم حالا یک ادامه آیه که میاد راجع به منافقین هست و وضعیت اونها، یه تطبیقی بین این هجرتی که صورت گرفته با منافقین که منافقین با گروه های هم دست خودشون هم پیمان خودشون چجوری رفتار میکنن که وعده میدن و پای وعدهشون نمیستن و میگن اگه شما باشید ما هم هستیم، بعد نمیان. و عکس اونها مؤمنی هستن که وقتی یه عده‌ای هم از جای دیگه میان حاضرن همه هستیشون رو تقسیم کنن بینشون و با این که خودشون نیاز دارن و در سختی هستن حاضرن به هم پیمانان خودشون هم کشان خودشون کمک کنن. از این جهت هم این آیه جنبه تطبیقی بین دو نظام فرهنگی یا نظام دینی رو داره به نمایش میذاره که اونجایی که نظام الهی است تو ترسیم صحنه زندگی و ارتباطات اجتماعی با بیگانگان چگونه است و نقطه مقابلش اونجایی که فرهنگ شرک و نفاق هست، حتی در یک مکان هم که هستن با هم پیمان هم میبندن به پیمانشون هم وفادار نیستن، با اینکه ما انصار پیمان نبسته بودن با پیامبر که حتما هر کسی اومد ما تأمین میکن، پیمانی که بسته بودن این بود که ما حاضریم تا پای جان از تو دفاع کنیم و هستیم در کنارت. اما این رو در واقع با اختیار خودشون با انتخاب خودشون وقتی پیامبر گفت اینها برای فقرا هست، گفتن این که هیچ، ما حاضریم خانه و کاشانمون هم بهشون بدیم. یعنی افزونه بر آنچه که پیامبر میخواست اینها لبه گفتن به ندای پیامبر. ولذا جای این تجلیل هایی که تو این آیه آمده واقعا هست، یعنی باید چنین آیاتی در تجلیل از این انصار نازل میشه. و از جهت دیگه هم جنبه اجتماعی است که رهبر باید تلاش کنه وحدت ایجاد کنه بین امت و اینجا هم از مهاجرین تجلیل کرد تو آیه قبلی، هم از انصار تو این آیه و حتی از کسانی که بعداً ایمان میارن. یعنی سه گروهی که در جامعه اسلامی وجود دارن، گروه انصار، گروه مهاجرین و گروه دیگری که بعداً میآیان، هر سه رو با لسان تجلیل، یعنی کاملاً بدبینی و ذهنیت منفی رو از بین جامعه اسلامی نسبت به یکدیگه و گروه‌های مختلف درون جامعه برداشت. و این مسئله مهم است برای همون چه که امروزه باز از وحدت ملی، انسجام ملی، استحکام درونی، اینها در واقع الهام گرفته از هم آیات قرآن هست. یعنی این مذاق قرآن از این آیات خوب به دست میاد که میخواد همواره امت اسلامی وحدت و انسجام و استحکام درونی داشته باشه و این آیات در واقع هر گروه رو نسبت به یکدیگر نگرشش رو نگرش رو مثبت میکنه. مهاجرین نسبت به انصار، انصار نسبت به مهاجرین و اونهایی که غیر مهاجرین انصار اولیه هستن نسبت به اون داده است و همینطور. این هم به نظر یه نکته اجتماعی بسیار مهمی هستش که هم
با سب خلفا که از مهاجرین هستن چی
بودی دارید؟ عرض کنم چه؟ خب حالا ببینید این که یه عده اونطوری هستن یا اینجا گفتن مثلا خلفا خیلی سفارش به مهاجرین میکردن و اینها، این بحث دیگه است. این که در یه عده ای از مهاجرین هم ممکنه نشه، ولی اکثریت هم تو انصار این بحثایی گفتن، هم در مهاجرین، هم در اینه که و بعد هم یک مرحله که اون مرحله که دشمن داره توطئه میکنه انسان غفلت کنه از این وحدت، اون نقطه ضعفی که هست رو برجسته کنه یا به عکس عمل کنه. جایی که منافقه میخوان تفرقه ایجاد کنن، همت رهبر جامعه باید میشه که وحدت ایجاد کنه، از اون نقاط در واقع منفی صرف نظر کنه. ولی خب میدونه یه عده از همین مهاجرین که از چلی همون موقع منافق بودن اصلا، یعنی ابی و اینا جزء انصار ناشن مهاجر هست جمع جزء انصارن، ولی خب اونجا تجلیلی که ازشون میکنه این معنیش اینه که اکثریت نوعشون و برای خواباندن اون فتنه هست. اگر اینجا مثلا دو دسته میکرد باز پیامبر مثلا آیه تو یه دست مثلا انصار هستن که چنینن چنانن، خود این باز زمینه برای ایجاد تفرقه ایجاد میشد، چون دشمن تو اینجور مواقع از هر چیزی فرصت سوء استفاده میکنه دیگه. حالا میگفتن این عده که هستن کیان، حالا باز دوباره مثل این که این موقع آیت الله جواد عامله میفرمود که اون موقعی که اسلام آمریکای مطرح شد میفرمودن که شاید این پاسدار من منو اسلام آمریکایی بدونه. یعنی وقتی چیزی پیش میاد و فضا قوارال میشه، دشمن سوء استفاده میکنه، مصداقش کیه چجوریه. لذا اینجا در این شرایطی که دشمن تفرقه میخواد ایجاد کنه، باید همت روی ایجاد وحدت بشه. حالا البته یه جایی اگر مثلا اون منافق اینجوری هستن که با از این وحدت هم سوء استفاده کنه، خب باید اونجا به گونه دیگه عمل کرد. ولی تو فضای مدینه تو اون شرایط اون موقع هیچ آسیبی از ناحیه این که به این تجلیل ها به انصار اینها بگن یا نسبت به مهاجرین هم صادقون بگن، به نسبت به والذین جاءوا من بعدهم تجلیل رو بکنن، بار نمیشده. الان تمام دشمن اونایی هستن که در مکه و آماده جنگیدن با این جمعی هستن که اینجا. این منافقین هم فعلا خودشون رو به خواهی اظهار ایمان میکنن. فقط این بود که یه توطئه میخواستن بکنن، باید توطئه رو پیامبر خونسا کنه. یعنی مسلمین در اثر عدم آگاهی و اینها یه وقت تحت تاثیر اونا قرار نگیرن. به هر حال این بدون شک این تجلیل ها با اینکه میدونیم هم در انصار هم در مهاجرین هم در بعدی ها لاخره افراد اومدن بعد از پیامبر که خب خیلی روشن شد چجورن، خیلی اون ایمان بالا این چیزا نبوده، در این حال تعبیر حصری اولای که هم صادقون، اینجا اولای که هم مفلحون ادامه آیه میگه و همینطور آیه بعدی، اینا نشانه اینه که یک خطری بود که جامعه اسلامی که تازه شکل گرفته دچار تشتت بشه و پیامبر برای اینکه این خطر رو کاملا دفع کنه از همه تجلیل کرد، همه رو هم همدلانه کرد، اونایی که واقعا مؤمنن دیگه بدبینه به هم نشون، با هم درگیر نشون، با هم نقار نداشته بشن. و این به نظر میسه که اصل عقلایی درستی است که ما جایی که دشمن استفاده میخواد بکنه سوء استفاده، و این طرفش هم هیچ آسیبی نداره، یعنی تو اون مقطع زمانی تا زمانی که حالا اسلام نوزج گرفت، چون اون آغاز خیلی فرق میکنه تا بعد. آغاز اسلام اگه اونجا یک هنوز تازه مهاجرین آمدند و تازه وارد شدن که اینا میخوان حالا خانه و کاشون بشه، اینجا یه اختلاف ایجاد بشه، اصلا هنوز در نطفه به قول معروف اسلام خفه میشد. اما حالا بعدن که اسلام استقرار پیدا کرد کسانی بیان، اونجا دیگه خطر این چنینی وجود نداره که از اساس اسلام از بین بره، حالا با تدابیر دیگری که خداوند داشت. بنابراین این آیه به لحاظ خودش که بخش از تاریخ اسلام است، یک جنبه اجتماعی داره، به لحاظ نوع تعامل مهاجرین و انصار که عرض کردم تو هجرت ها معمولا عوارض منفی زیادی داره، باز یه جنبه اجتماعی داره که این هجرت درست نقطه مقابل هجرت های دیگر است که در اثر عوامل دیگه رخ میده که نه تنها هیچ عوارض نداشته بلکه منافع هم داشته، رشد فرهنگی اجتماعی جامعه را به دنبال داشته، و از جهت اینکه ناظر به خونسا کردن اون توطئه منافقین هست، از این جهت هم جنبه اجتماعی پیدا میکنه و بسیار درس‌آموز برای جامعه اسلامی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.